ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 16 آبان ماه. آزاده اسدی هستم و شما را در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی می کنم تا یک ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. در ابتدای مجله شامگاهی سری بزنیم به تازه ترین خبرها همراه با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و مرد قدرتمند سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با دادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان سعودی دست زده است. مسئولان سعودی در روزهای اخیر اظهارات شدیداللحنی علیه جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان ایراد کردند. از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت عربستان حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می داند و در فرصت مناسب پاسخی در خور به آن خواهد داد. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب کرده و می گوید حوثی‌ها با فناوری بومی موفق به ساختن موشک بالستیک شدند. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت 72 سال روز تأسیس سازمان ملل، این سازمان را یکی از سنگ بناهای همکاری بین المللی در دهه‌های اخیر دانست و با اشاره به توافق جامع هسته‌ای گفت زیر پرچم سازمان ملل 7 کشور و اتحادیه اروپا توانستند با هم کار کنند و موضوع بسیار پیچیده‌ای را که برجام نام گرفته حل کنند. عباس عراقچی برجام را نمونه بسیار شفاف و موفقی دانست که نشان می‌دهد چطور دیپلماسی و مذاکره می‌تواند به گفته او جای اختلاف و جنگ را بگیرد. این سخنان در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تا کنون بارها از برجام به عنوان یکی از بدترین توافق‌ها نام برده که به گفته او مایه شرمساری آمریکاست. سایر اعضای 5 به علاوه 1 بر اجرای برجام پافشاری می کنند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش نگرانی جدی خود را از وضعیت رنج‌آور نازنین زاغری اعلام کرد. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در این گفتگو خواست اطمینان حاصل کند که اظهاراتش موجب سوء تفاهم نشده باشد. هفته گذشته بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا به اشتباه گفته بود که نازنین زاغری به آموزش روزنامه نگاران می پرداخته است. در پیان مونیک ویلا مدیر اجرایی بنیاد خیریه تامسون رویترز کارفرمای خانم زاغری اعلام کرد که او روزنامه نگار نیست و صرفاً برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود و از بوریس جانسون خواست اشتباه جدی خود را تصحیح کند. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که برای دیدار نوروزی به ایران رفته بود در فروردین 95 بازداشت و به اتهام سرنگونی نرم جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شد. نازنین زاغری پس از سخنان جانسون روز دوشنبه دوباره به دادگاه منتقل شد و با همان اتهامات سابق پرونده جدیدی برای او تشکیل شده است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سئول پایتخت کره جنوبی کره شمالی را خطری جهانی دانست که اقدامی جهانی می‌طلبد، ولی در این حال تأکید کرد که پیشرفت‌های زیادی در مهار پیونگ‌یانگ به دست آمده است. دونالد ترامپ پس از سفری 3 روزه به ژاپن و کسب حمایت این کشور از مواضع آمریکا در قبال کره شمالی وارد سئول شد. و در نشست خبری مشترکی با مون جائین رئیس جمهور کره جنوبی با لحنی ملایم‌تر راجع به کره شمالی سخن گفت و اظهار داشت بهتر است کره شمالی بر سر میز مذاکره بیاید و توافقی بکند که برای مردم کره شمالی و مردم جهان خوب باشد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. رو درگیری ایران و عربستان بر سر یمن، تهدید حوثی‌ها برای حمله به فرودگاه‌ها و بندرهای عربستان و امارات.
طبقه حاکمه در قدرت در عربستان به این نتیجه رسیده که تا زمانی که ترامپ در قدرت هست بهتره تسویه حساب با ایران بکنه.
احتمال واگذاری مسئولیت پرداخت یارانه‌های نقدی به نهادهایی مثل کمیته امداد.
سالانه 600,000 فقیر به جامعه ایران افزوده میشه و پیش بینی میشه تا سال 1400 ما 23 میلیون فقیر و حاشیه نشین داشته باشیم.
معاون قوه قضاییه گفته نباید سپرده گذارانی رو که به قصد سود بیشتر به مؤسسات اعتماد کردن مظلوم جلوه داد.
سپرده گذاران تا اندازه زیادی از وضعیت واقعی این مؤسسات خبر ندارند و در مورد اونها مرتکب اشتباه میشن.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه جامعه رو میشنوید. همراه ما بمونید. پیامدهای پرتاب موشک به فرودگاه ریاض که حوثی‌های یمن مسئولیت اون رو بر عهده گرفتند همچنان ادامه داره. شبه نظامیان حوثی یمن روز سه‌شنبه عربستان و امارات متحده عربی رو به حمله نظامی تهدید کردند. این تهدید حوثی‌ها در واکنش به بستن بندرها و مرزهای هوایی و زمینی یمن از طرف نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان اعلام شده. حوثی‌ها از طرف ایران و دولت قانونی یمن که در عدن مستقر شده از طرف عربستان و چند کشور دیگه منطقه حمایت میشن. از جمشید زند بشنویم.
محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی بار دیگر در واکنش به پرتاب موشک به فرودگاه ریاض از طرف حوثی‌های یمن جمهوری اسلامی ایران را به تهاجم نظامی مستقیم متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان در گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است این عمل یعنی حمله موشکی را میتوان اقدام جنگی به حساب آورد. روز گذشته هم عادلت جوبیر وزیر خارجه عربستان در گفتگویی با شبکه خبری CNN آمریکا گفت که ایران در این کار دست داشته است. وی حمله موشکی به فرودگاه ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران توصیف کرد و گفت در فرصت مناسب پاسخ درخور به آن داده خواهد شد. در واکنش به این تهدید، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهام‌های اخیر علیه تهران، این گونه اتهامات را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. تهران عربستان سعودی را به دخالت در امور یمن متهم می‌کند، اما ریاض با رد این اتهام می‌گوید که ائتلاف منطقه‌ای به درخواست دولت قانونی یمن وارد جنگ با گروه حوثی‌های شیعه شده است. در مقابل عربستان می‌گوید ایران با حمایت نظامی و مالی خود از حوثی‌های یمن که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند به نارامی در منطقه دامن می‌زند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی اظهارات اخیر مقامات عربستان به ویژه ولیعهد آن کشور را تشدید فعالیت‌های ریاض برای تشکیل جبهه واحدی علیه ایران می‌داند.
فعلا به نظر من تمام شواهد نشون میده که ایجاد تنش برنامه اصلی عربستان سعودی با ایران و این سیاست جدید عربستانه و دو سه نکته مهم در رابطه با این سیاست من با توضیح بدم. یکی این که یه دلیلی که این سیاست جدید رو محمد بن سلمان اتخاذ کرده اینه که خود ایشون رابطه خیلی نزدیکی با آقای ترامپ داره، پدر ایشون پادشاه عربستان رابطه بسیار نزدیکی با آقای ترامپ دارن و داماد آقای ترامپ هم آقای کوشنر رابطه بسیار نزدیکی با هر دو اینها دارن. بنابراین به نظر میرسه که طبقه حاکمه در قدرت در عربستان به این نتیجه رسیده که تا زمانی که ترامپ در قدرت هست بهتر تسویه حساب با ایران بکنن. مسئله دوم اینه که اگر شما به عملکرد محمد بن سلمان در این چند ماه اخیر، چند سال اخیر نگاه بکنید، میبینید که هر موقع اشکالات مهم داخلی داشته مسائل خارجی رو گنده کرده، به خاطر اینکه با در نظر گرفتن اینکه ما میدونیم در این چند روز تعداد زیادی از آدم‌های بسیار مهم در عربستان دستگیر شدن، با این حال رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ میگه معتقد هستن که پادشاه عربستان و محمد بن سلمان میدونن دارن چیکار میکنن و دستگیری این افرادی هم که اسم بردم کار بسیار درستیه. بنابراین فعلا به نظر میرسه که رابطه عربستان سعودی و آمریکا خیلی خوبه و این در رابطه مستقیم با سیاست کلی عربستانه که یک جبهه ضد جمهوری اسلامی از عربستان سعودی، بعضی از کشورهای خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیاد.
از سوی دیگر مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید این گونه رفتار عربستان واکنشی است به عملکرد مداخله گرایانه ایران در منطقه.
امروز نفوذ جمهوری اسلامی رو شما در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن کاملا میتونید مشاهده کنید. طبعا دولت سعودی، هر دولتی، فرض کنیم مثلا دولت سعودی یک دولت کاملا دموکراتیک و غیر فاسد، هر دولتی آنچه که در همسایگیش میگذره طبعا نسبت بهش عکس العمل نشون میده. شما به تیتر روزنامه کیهان در روز گذشته نگاه بکنید، اعلام میکنه که ریاض مورد هدف قرار گرفته، هدف بعدی دبی هست. جمهوری اسلامی یک سیاست فرقه گرایانه رو داره در منطقه به پیش میبره. در انواع و اقسام تنش‌هایی که در منطقه وجود داره جمهوری اسلامی امروز نقش بازی میکنه. بعد از این که خیالش از داعش در منطقه تا حدود زیادی راحت شده، اینها دارن به سراغ عربستان سعودی میرن. رفتار عربستان سعودی به نظر من کاملا رفتاری است برای حفظ امنیت در اون کشور، ربطی هم به رژیم اون کشور یا مسائل داخلی اون کشور من چندان نمی‌بینم.
در حالی که نزاع لفظی بین ریاض تهران ادامه دارد و در روزهای اخیر با پرتاب موشک به فرودگاه ریاض به اوج خود رسیده، روز سه‌شنبه حوثی‌های یمن تهدید کردند که بنادر فرودگاه‌ها، مرزهای زمینی و مناطق مهم در عربستان و امارات متحده عربی را هدف قرار خواهند داد. این تهدید حوثی‌های یمن که از طرف ایران حمایت می‌شوند، در واکنش به بستن تمامی مرزهای مهم زمینی، دریایی و هوایی یمن از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است رو در رویی تهران و ریاض که در روزهای اخیر در جنگ داخلی یمن خود را نشان داده، باید با مذاکره رو در رو و پذیرش همزیستی متقابل به پایان برسد.
من ببینید، مسئله خاورمیانه خیلی پیچیده است و اینکه فقط ما بیاییم بگیم جمهوری اسلامی باعث این تنش‌ها هست یا سیاست‌هایی رو که دارن سیاست‌هایی که باعث این میشه که ثبات نداشته باشه، به نظر من یک طرف است و صحیح نیست. اشکالات جدی در خاورمیانه باعث این شده که این جنگ‌های فرقه‌ای به وجود بیاد. مقدار زیادی ایران تو این کارها سهم داره، ولی رول عربستان سعودی هم نباید فراموش کرد. مسئله مهم به نظر من، مسئله اساسی اینه که تا زمانی که عربستان سعودی به عنوان یک کشور پرقدرت اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای، اینها با هم دیگه نشینن پای میز مذاکره و سعی بکنن جنگ‌های نیابتی خودشون رو استفاده کنن، منطقه آرامش نخواهد داشت. ببینید، این که ما مرتب عربستان سعودی صحبت از این میکنه که ایران داره در کشورهای عربی مداخله میکنه، خیلی جالبه که رئیس جمهور لبنان که یک کشور مستقل هست استعفاشو میره توی یک کشور دیگه اعلام میکنه. ببینید، چند مدت قبل این ایران نبود که رابطهشو با قطر قطع کرد، این ایران نبود که سرباز فرستاد به بحرین و جنبش بهار عربی رو در اینجا از بین برد. خب ایران در ضمن سرباز میفرسته به سوریه. نکته من این نیست که بگم ایران دستش تمیزه و عربستان نیست. من به نظرم هر دو وارد یک جنگ سردی شدن با همدیگه و هر دو باید این رو قبول بکنن که بدون همدیگه نمیتونن در منطقه زندگی بکنن و نمیتونن آرامش به دست بیارن. بهتره که بشینن با همدیگه مذاکره کنن و مسائل مهمی که داره این منطقه رو از بین میبره حد و فصل کنن.
جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا کنون به تهدید حوثی‌های یمن مبنی بر هدف قرار دادن فرودگاه‌ها، بنادر و مرزهای زمینی عربستان و امارات واکنش نشان ندادند.
جمشید زن درباره رو در رو قرار گرفتن عربستان و ایران بر سر یمن گزارش می‌داد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
رسانه‌های فارسی زبان صحبت از این بود که صحبت‌هایی که روزنامه کیهان‌های شریعت مداری مطرح کرده بازتر بسیار منفی در رسانه‌های منطقه داشته. من دقیقاً نمی‌دونم جایگاه آقای شریعت مداری چه جایگاهیه. من نمی‌دونم دلیلش چیه که شما میای از بالای سر دولت میای عربستان رو تهدید می‌کنی که موشک می‌خوره. تاوان اینو قطعاً شما نمی‌دید. شما که تو برج عاج توی اون پمپر دیگه برای درست کردن خوابیدی و این خیالت نیست، مردم باید تاوان اینو بدن.
من می‌خواستم به این روزنامه کیهان که این آقای شریعت مداری رئیسشه بهش بگم تو میخوای کشور رو به جنگ بکشی، تو فقط کارت همینه، تو از رهبری دستور میگیری چی بنویسی و مینویسی که دبی رو میخوای بزنی، میخوای مملکت رو با خاک یکسان کنی.
آقای ترامپ، شما از به قدرت رسیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی نگرانید؟ در طول 30 سال چطور شد که نظام مقدس جمهوری اسلامی کم کم داره جهان رو میگیره و اسلام رو به جهان تبلیغ میکنه؟
مسئولین محترم به اصطلاح جمهوری اسلامی، چرا سرمایه ملت ایران در جیب حزب الله تروریست لبنان و حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان و امثال هم خرج بشه؟ تا کی بخوام سرمایه ملت ایران رو تاراج بکنید؟ یک کم به فکر ملت ایران باشید.
آقای سید علی خامنه‌ای، لبنان بهتون پشت کرد، مطمئن باشید سوریه و یمن و عراق هم بهتون پشت خواهند کرد. آنها فهمیدن که دخالت‌های شما در منطقه جز ویرانی کشورشان هیچ نتیجه برایشان نخواهد داشت و بیشک شکست خواهید خورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باز هم از عربستان سعودی بشنویم، این بار در مورد مسائل داخلی عربستان که بعد از دستگیری های گسترده مقام های عالی رتبه این کشور نظر بسیاری را به خود جلب کرده. این دستگیری ها به بسیاری از گمانه‌زنی ها و شایعات هم دامن زده، به گونه‌ای که برخی بر این باور هستند که دلیل اصلی آنها نمیتونه فقط مبارزه با فساد در عربستان باشه. از شاهین بشری بشنویم.
چنانچه قرار باشد تحولات داخلی عربستان سعودی را تنها 3 روز پس از بازداشت شماری از شاهزادگان، وزرا و تعدادی از وزرای سابق در یک کلمه توصیف کرد، آن کلمه نمیتواند چیزی جز بهت‌زدگی باشد. این بهت‌زدگی هنگامی بیشتر شد که شیخ سعود الموجب، دادستان کل عربستان، در بیانیه اعلام کرد مبارزه برای ریشه‌کن کردن فساد در عربستان تازه آغاز شده است. اما این اقدامات به ظاهر مخالف فساد با حمایتی که رئیس جمهوری ایالات متحده از آن نشان داد وارد بعدی جدی‌تر شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه 15 آبان ماه تأکید کرد که اعتماد زیادی به اقدامات پادشاه و ولیعهد عربستان در مبارزه با فساد در این کشور دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در توییت دیگری نوشت: برخی از کسانی که اکنون با آنها به شدت برخورد شده است، سال‌هاست که مملکتشان را دوشیده‌اند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم فرانکفورت آلمان، در تشریح دلایل رخدادهای اخیر عربستان سعودی معتقد است:
بعید نیست که اون اطلاعیه‌ای که پادشاه عربستان سعودی صادر کرده که ما داریم با فساد مبارزه میکنیم، ممکن است هسته ای از واقعیت درش باشه. مطلب دیگری هم که اینها رقابت های بین شاهزاده ها هست، این هم درست است. ولی من فکر میکنم یک دلیل سوم و مهمتری وجود داره و اون این که آقای محمد بن سلمان در حقیقت داره خودشو آماده میکنه که به پادشاه آینده عربستان تبدیل بشه و در این راه مجبور دست به یک کارهایی بزنه که این راه رو هموار بکنه. شاید این مهمترین دلیل این اتفاقاتی است که داره در عربستان میفته. چون همینطور که میدونید انتخاب پادشاه بعد از مرگ عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان سعودی، در حقیقت با یک نوع تفاهم بین خانواده‌های سلطنتی یا شاهزادگان سلطنتی انجام میگیره تا به امروز. ولی آقای محمد بن سلمان این تفاهم و سازش شاهزاده‌ها رو به هم زده و با یک برنامه دیگری وارد عمل شده. در حقیقت میخواد یک پارچگی دولتی به وجود بیاره، چون همه این شاهزاده‌ها هر کدوم مراکز قدرتی داشتن، نفوذی داشتن، اینها رو داره از بین میبره. میخواد سیستم نظامی و سیاسی عربستان سعودی رو یک پارچه بکنه و خودش در رأس این سیستم قرار بگیره. در این حال برنامه دیگری هم داره که معروف است به برنامه BC، یعنی 2030، که میخواد عربستان رو از نظر اقتصادی و تجدد به جایی برسونه که وابستگی عربستان سعودی به نفت کم بشه و عربستان تبدیل بشه به یک قدرت مدرن. من فکر میکنم این دلیل سوم برنامه های آقای محمد بن سلمان برای آینده شخصی خودش خیلی خیلی تعیین کننده تر هست از مبارزه با فساد و یا تنها رقابت.
کمیته مبارزه با فساد که شنبه شب با فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی تشکیل شده بود، همان شب اقدام به بازداشت گسترده شخصیت‌های بلندپایه سعودی کرد. متعب عبدالله بن عبدالعزیز رئیس با نفوذ گارد ملی، ولید بن طلال بن عبدالعزیز میلیاردر سعودی و مالک شرکت هلدینگ پادشاهی و ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر سابق ریاض از جمله شاهزاده های بازداشت شده هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در میان بازداشت شدگان دستگیری شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز را برجسته کرده و نوشته هیچ یک از دستگیر شدگان به اندازه این شاهزاده در بازارهای مالی غرب نفوذ ندارند. پس از دستگیری ولید بن طلال، سهام شرکت هلدینگ پادشاهی که وی عمده‌ترین سهامدارش بود 7.5% سقوط کرد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد به عقیده بسیاری از کارشناسان هدف از این دستگیری ها فراتر از مبارزه با فساد است. یک اقتصاددان در گلف بانک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت هیچ کس در عربستان سعودی باور ندارد که مبارزه با فساد دلیل این بازداشت است. با این حال عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی برای اطمینان دادن به سرمایه گذارانی که منافع خود را در این کشور در خطر می‌بینند گفته است
من به شما اطمینان می‌دهم که پادشاهی عربستان سعودی مسئله فساد مالی، هدر دادن منابع مالی و مدیریت غلط را بسیار بسیار جدی می‌گیرد. ما می‌خواهیم که سرمایه‌گذاران به سازوکار ما اطمینان داشته باشند. می‌خواهیم کمپانی‌ها بدانند وقتی برای رقابت اقتصادی به عربستان سعودی می‌آیند، این رقابت منصفانه و سالم خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند از موقعیت و نفوذ خود برای به دست آوردن یک معامله تجاری بهتر سوء استفاده کند.
در همین حال رویترز به نقل از منابع مرتبط با حکومت عربستان سعودی گزارش داد که شماری از بازداشت شدگان در هتل مجلل ریتز کارلتون در منطقه دیپلماتیک ریاض نگهداری می‌شوند. در گزارش آمده این هتل کارکنان خود را مرخص کرده است و امکان رزرو اتاق‌هایش نیز وجود ندارد. در ماه سپتامبر نیز عربستان سعودی در حدود 30 روحانی، دگراندیش و فعال سیاسی را بازداشت کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که کنگره آمریکا کمی بیشتر از یک ماه برای تصمیم گیری درباره برجام فرصت داره، مدافعان برجام در سطوح عالی رایزنی برای ماندن آمریکا در این توافق را ادامه میدند. دولت آمریکا همچنان معتقد است توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران نقص‌هایی داره که باید اصلاح بشه و در این حال ایران باید به اقداماتی که بی‌ثبات کننده خوانده شده پایان بده. از هانا کاویانی بشنویم.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تا امروز نهاد تحت هدایتش دسترسی کامل به همه اماکنی که لزوم بازدید از آن بوده را داشته است. آقای آمانو در گفتگویی با نشریه فاینانشال تایمز و پیش از دیدار روز چهارشنبه‌اش با نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که او میخواهد سوء تفاهم‌های زیادی که پیرامون توافق وجود دارد را روشن کند. آقای آمانو که برای این دیدار به آمریکا رفته، پیشتر در تابستان میزبان خانم هیلی در وین مقر آژانس بود. در آن دیدار خانم هیلی بر موضوع بازرسی از تأسیسات نظامی ایران تاکید کرده بود. آقای آمانو در مصاحبه اخیرش در این باره گفته است بازرسان آژانس اگر بخواهند می توانند از اماکن نظامی نیز بازدید کنند و به گفته او نقش این گونه اماکن در نظارت بر برنامه اتمی ایران بزرگنمایی شده است. در حالی مقام‌های دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند که مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم در پاسخ به این درخواست‌ها گفته بودند اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد. یوکی آمانو در این حال به فاینانشال تایمز گفته است که ایران نیز میتواند به ادامه اجرای توافق و پابرجا ماندن آن کمک کند. مدیر کل آژانس گفته است اینکه ایران در زمینه بند تی برجام یک اظهاریه اولیه بدهد به روند موجود کمک خواهد کرد. بند تی بخشی از برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام در زمینه تعهدات هسته‌ای است که به فعالیت‌هایی که می‌تواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای مشارکت کند اشاره دارد. به گفته یوکیامانو این بند مرتبط با موضوع دسترسی نیست، بلکه درباره مسائل مربوط به استفاده دوگانه از فناوری است که آژانس از طریق پروتکل الحاقی برای راستی‌آزمایان اقدام می‌کند. به گفته آقای آمانو، ایران که هم‌اکنون در حال اجرای پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه است، در صورت تصویب این پروتکل به این روند کمک می‌کند. بر مبنای برجام با فرارسیدن روز انتقالی که 8 سال پس از روز توافق خواهد بود یا تاریخی که آژانس نتیجه‌گیری گسترده خود درباره برنامه ایران را ارائه دهد، اتحادیه اروپا و آمریکا درباره رفع کامل و قطعی تحریم‌ها اقدام می‌کنند و ایران نیز تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد کرد. اما حال آقای آمانو می‌گوید اگر ایران پروتکل را تصویب کند، به نفع این روی کرد که بندهای توافق زمان غروب و تاریخ انقضا دارند کمک می‌کند. یکی از عیب‌های توافق که از سوی منتقدان آن در آمریکا و سایر کشورها مطرح شده این است که تعهدات ایران در مقطعی به پایان می‌رسد و تهران می‌تواند برنامه اتمی خود را به صورت عادی ادامه دهد. از آن سو چشم‌انداز تصویب و اجرای دائم پروتکل الحاقی که دسترسی بیشتری به آژانس برای راستی‌آزمایی از برنامه‌های اتمی می‌دهد، یکی از دلایلی است که مدافعان برجام می‌گویند موجب می‌شود برنامه اتمی ایران به سوی نظامی شدن نرود. حدود 1 ماه از فرصت کنگره آمریکا برای تصمیم گیری درباره ادامه حضور آمریکا در این توافق باقی مانده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی در همین راستا از جمله مقام‌های ارشدی هستند که راهی آمریکا شدند تا از این توافق دفاع کنند. ایرانی ها نیز در این زمینه به فعالیت خود ادامه می دهند. از جمله مجید تخت‌روانچی از معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پاریس پایتخت فرانسه از کشورهای اروپایی خواست تا مشخص کنند که در صورت خروج آمریکا از برجام چه اقدامی خواهند کرد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان وضعیت اضطراری در قبال ایران رو که برای نخستین بار از طرف جیمی کارتر رئیس جمهور وقت صادر شده بود برای 1 سال دیگه تمدید کرد. این فرمان که تاکنون از طرف تمام رئیس جمهورهای آمریکا در 14 دهه اخیر تمدید شده، مربوط به اعمال تحریم‌های علیه ایران در واکنش به ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران است. از جمشید زند بشنویم.
بر اساس دستور 15 آبان دونالد ترامپ که در وبسایت کاخ سفید هم منتشر شده، وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران بر پایه فرمان اجرایی 1270 و برای مقابله با آنچه تهدیدهای نامعمول و غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده خوانده می شود، برای 1 سال دیگر تمدید شد. در اطلاعیه کاخ سفید واشنگتن گفته شده روابط آمریکا با ایران هنوز با حالت عادی باز نگشته و روند اجرای توافق‌های 19 ژانویه 1981 با ایران همچنان در جریان است. در این اطلاعیه تأکید شده که فرمان اجرایی 1270 متمایز از وضعیت اضطراری در فرمان اجرایی 1957 است که در ماه مارس 1995 صادر شد. فرمان اجرایی 1270 آمریکا را جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت 10 روز پس از جریان حمله به سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری صادر کرده بود. دولت ایران تا زمانی که رونالد ریگان رقیب جمهوری خواه آقای کارتر در جریان انتخابات رسماً به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا کار خود را آغاز نکرد، از آزاد کردن گروگان‌ها سر باز زد. با این حال پس از آزادی گروگان‌ها وضعیت اضطراری، تعلیق قراردادها، مسدود شدن دارایی‌های ایران و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن در زمان ریاست جمهوری ریگان و نیز طی 4 دهه گذشته ادامه داشته است. وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران بخشی از یک قانون فدرال به نام اختیارات اقتصادی اضطراری در سطح بین المللی است که به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد در صورت احساس خطر از سوی هر منبع خارجی وضعیت اضطراری اعلام و تحریم‌هایی را برقرار کند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد فرمان وضعیت اضطراری در قبال ایران که برای نخستین بار صرف جیمی کارتر رئیس جمهور وقت صادر شده بود و دونالد ترامپ یک بار دیگه اون رو برای یک سال دیگه تمدید کرد. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با دادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان دست داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در سئول کره شمالی را خطر جهانی دانست که اقدام جهانی می‌طلبد، ولی تأکید کرد پیشرفت‌های زیادی در مهار پیونگ‌یانگ به دست آمده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش نگرانی جدی خود را از وضعیت نازنین زاغری اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده و عربستان برای نبرد با تندروها و خونسا کردن آنچه نفوذ ایران در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه خوانده است همکاری می‌کنند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز سه‌شنبه در پایتخت امارات با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. در حمله افراد مسلح روز سه‌شنبه به ایستگاه تلویزیون خصوصی در کابل دو نفر کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. دولت ژاپن اعلام کرد توکیو در واکنش به ادامه تهدیدهای ناشی از برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی تحریم‌های تازه‌ای بر پیونگ‌یانگ اعمال خواهد کرد. بریتانیا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران نباید با استناد به سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا درباره نازنین زاغری اتهام‌های بیشتری به او وارد کند. و چند مقام آمریکایی میگویند سه ناو هواپیمابر آمریکا در روزهای آینده در غرب اقیانوس آرام رزمایش نظامی برگزار خواهند کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. در روزهای اخیر خبرهایی درباره احتمال واگذاری مسئولیت پرداخت یارانه‌های نقدی به بعضی از نهادها مثل کمیته امداد منتشر شده. رئیس کمیته امداد هم در مورد این اتفاق ابراز امیدواری کرده. درباره این خبرها و اظهارات سخنگوی دولت ایران هم توضیحاتی داده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه خبرهای غیررسمی درباره احتمال واگذاری پرداخت یارانه‌های نقدی به نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی را تایید کرد، اما در این حال گفت تصمیم گیری نهایی در این باره به عهده نمایندگان مجلس است تا در زمان تصویب بودجه سال آینده کشور چگونگی پرداخت این یارانه‌ها را هم تعیین کنند.
این یه پیشنهادیه که هم از سوی کمیته امداد هم از سوی برخی از نمایندگان به صورت غیر رسمی منعکس شده. ما بهترین فرصت رو در زمان رسیدگی لایحه بودجه سال 97 داریم که آنچه مورد نظر نمایندگان محترم و مرجع قانونگذاره تو تبصره 14 لایحه بودجه سال 1397 اعمال بکنن. اگر واقعا تکلیف قانونی این باشه که دولت فقط به افراد تحت پوشش این نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی باید قانوناً فقط به اینا پرداخت بکنه، دولت مجری قانون هست.
قانون هدفمندی یارانه ها از سال 1389 اجرا شد و بر مبنای آن با حذف یارانه های غیر مستقیم در حوزه انرژی پرداخت های مستقیمی به صورت همگانی به افراد مختلف جامعه انجام شد. اجرای این قانون در چند مرحله با تغییراتی همراه شد و دولت حسن روحانی کوشید با اعمال تمهیداتی از جمله شناسایی اموال و درآمد گروه‌های مختلف جامعه پرداخت این یارانه‌ها را به افراد کم درآمد محدود کند. با این همه همچنان تعداد قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه ایران ماهیانه مبلغی به اندازه 45500 تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. در میان به تازگی پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی خواستار واگذاری پرداخت این یارانه ها به این نهاد شده است. آقای فتاح در چند گفتگو پیشنهاد کرده است که نزدیک به 50% از تعداد فعلی یارانه بگیران حذف شوند و مابقی نیز از سوی کمیته امداد یارانه اشان را دریافت کنند. به گفته آقای فتاح در صورت اجرای این تصمیم حدود 22 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان برای دولت درآمد ایجاد می شود. در قانون بودجه سال جاری ایران 48 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها در نظر گرفته شده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در ارزیابی پیشنهاد آقای فتاح چنین می گوید.
البته متوقف کردن یارانه نقدی به شکلی که در شرایط فعلی است و اختصاص اون به لایه‌های پایین درآمدی ایران یک اقدام مثبتی است و یه اقدام مثبت دیگر هم میتونه این باشه که این یارانه‌ها به شکل موردی و با کنترل‌های معین به وسیله مکانیزمایی که وجود داره در سایر کشورها اعمال بشه. این میتونه کمک بکنه به اینکه این منابع به شکل بهتری اختصاص داده بشه به اونهایی که واقعاً نیازمندش هستن و البته احتمالاً مانع این بشه که منابع اتلاف بشن و جلوی کسر بودجه رو بگیرن. اما مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که کمیته امداد امام از اون زمانی که به هر حال تأسیس شده دست یکی از جریان‌های سیاسی ایران بوده و همچنین این نهاد از به اصطلاح عدم شفافیت رنج می‌بره. چرا؟ برای اینکه جزء نهادهای ولایی و تحت نظر ولایت فقیه، یک نهاد اینجوری می‌بایست قاعدتاً شفافیت داشته باشه، پاسخگو باشه در مقابل مردم، منم در مقابل یک فردی که غیر پاسخگوه.
کمیته امداد در روزهای پایانی سال 1357 شمسی به دستور آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با هدف پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها تأسیس شد. اداره این نهاد زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و دولت نظارتی بر آن ندارد. از زمان تأسیس این نهاد نیز رؤسای آن معمولا از افراد نزدیک به جریان محافظه‌کار یا اصولگرا انتخاب شدند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره عملکرد و جایگاه ساختاری کمیته امداد در سیاست و اجتماع ایران چنین توضیح می‌دهد.
اگر که ما به اساسنامه کمیته امداد مراجعه بکنیم، اونجا تصریح شده بر رفع فقر و حتی در بخشی از اساسنامه تصریح شده که این تجربیات رفع فقر در ایران رو انتقال بدن به سایر کشورهای جهان. من اخیراً نظری کارشناس رو می‌خوندم که سالانه 600 هزار فقیر به جامعه ایران افزوده میشه و پیش بینی میشه تا سال 1400 ما 23 میلیون فقیر و حاشیه نشین داشته باشیم. بنابراین این نشون میده که کار کرد و عمل کرده یک نهادی مانند کمیته امداد در مجموع هیچ بازدهی نداشته و نتونسته هم بسیاری از خانواده‌هایی که تحت پوشش هستن رو در این سال با برنامه‌ای که داشته از تحت پوشش خودش خارج بکنه. از سوی دیگه هم بارها ابهام‌های مطرح بوده در مورد دفاتر که کمیته امداد در خارج از کشور داره و مردم معترض بودن که ممکنه پول صدقاتشون یا کمک‌های نقدیشون راهی اون کشورها بشه و همچنین در مورد فعالیت‌های اقتصادیش، مثلا ساختمان 1000 میلیارد تومانی که توسط همین رئیس کمیته امداد فروخته شد به دولت، یعنی اون بخشای اقتصادی کمیته امداد هم وارد مورد سوال و ابهام مردم بوده. شاید یه بحث دیگه‌ای که در اینجا وجود داره اینه که وقتی یک فردی رو تو جامعه ایران میگن که مثلا تحت پوشش کمیته امداد هستش، به نوعی فقیر بودنش رو تداعی بکنه و رئیس کمیته امداد میخواد که همه چیز بیاد زیر مجموعه کمیته امداد و افراد مثلا یه جوری احساس بکنن که خب الان خوب نیست در جامعه گفته بشه که زیر نظر کمیته امداد هستن و به این ترتیب بیخیال یارانه ها بشن. این تاکتیک رو میشه در نظر داشت، ولی کل سودش در مجموع کمیته امداد خواهد رسید.
احمد علوی اقتصاددان نبود نظارت کافی بر کمیته امداد را از موارد نگران کننده در صورت سپردن پرداخت یارانه ها به این نهاد میداند.
اینجوری که تجربه جهانی نشون میده این نهادها نمیبایست به کانونهای قدرت وابسته باشند و افسون بر این میبایست به لحاظ ارتباطی و مدیریت طوری باشند که در معرض نظارت رسانه‌های عمومیش و مردم باشن و که بشه نقدشون کرد. از پیامدهای منفی سپردن توزیع یارانه‌های نقدی به نهادهای غیر شفاف، غیر پاسخگویی که نمیتونن در معرض انتقاد باشن و در رأس حاکمیت با این ساختاری که وجود داره میتونه باعث بشه که این منابع حتی به شکل ناموزون و غیر عادلانه توزیع بشه و به هر حال محافلی از حاکمیت از اون برای استفاده از به اصطلاح نفوذ سیاسی استفاده بکنن و به هر حال تبعیض در اون آشکار خواهد شد.
به گفته سخنگوی دولت ایران قرار است بودجه پیشنهادی سال آینده در اولین جلسه رسمی پس از 15 آذر ماه به مجلس ارائه شود و باید دید که آیا نمایندگان مجلس در زمان بررسی آن پرداخت یارانه ها را به نهادهایی چون کمیته امداد می سپارند یا نه.
احتمال واگذاری مسئولیت پرداخت یارانه‌های نقدی به نهادهایی مثل کمیته امداد، این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم از این راه‌ها بتونید صدای ما رو بشنوید. بعد از جلسه مشترک رؤسای سه قوه ایران و بعد از انتشار اخبار و گزارش‌هایی از تجمع معترضان، بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از سر گرفته شد. اما در همین شرایط معاون قوه قضاییه با تاکید بر علم و آگاهی سپرده‌گذاران این مؤسسات به مسئولیت اونها اشاره کرده. به گفته محمد باقر الفت، نباید سپرده‌گذارانی رو که با قصد تحصیل سودی بیشتر چنین اقدامی کردن مظلوم جلوه داد. اما چقدر این سپرده‌گذاران در گرفتار شدن در این اوضاع مقصر هستند؟ از آرش حسنی بشنویم.
این مشکل مشکل امروز و دیروز نیست. این موزل ریشه در سالهایی دارد، در دهه 70، زمانی که وزارت تعاون به متقاضیان راه اندازی تعاونی‌های اعتبار مجوز می‌داد تا برای ارائه خدمات مالی و پولی محدود به اعضایشان تعاونی‌هایی راه اندازی کنند. چیزی شبیه به سنتی دیرین که تحت عنوان صندوق‌های قرض الحسنه در جای جای ایران فعال بود. تا زمانی که این صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری به ارائه خدماتی ساده در محدوده افراد و اعضای خود متعهد بودند، مشکل چندانی نبود. اما از دوره‌ای فعالیت این مؤسسات پولی و اعتباری یا صندوق‌های قرض الحسنه دیگر فعالیت‌هایی با اهداف اولیه آنها نبود. آنها به تدریج به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، پرداخت سود به سپرده‌ها و خدمات پولی و مالی به افرادی خارج از حوزه اعضای خود روی آوردند که به اصطلاح خلق پول نام دارد و شرح وظیفه بانک هاست که باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشند و ضوابط آن را بپذیرند. آنطور که طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، به تلویزیون ایران گفته، در دوره محمود احمدی نژاد به این مؤسسات پولی و تعاونی‌های اعتباری مهربانی‌هایی شده است.
هم دوره که من اونجا مسئولیت داشتم اقدام جدی رو شروع کردیم، هم الان بانک مرکزی این کارو داره به جد دنبال می‌کنه. تا اونجا که ما می‌دونیم یه دوره مثلا 5-6 ساله تو این فاصله که ما اومدم بیرون و شاید آقای دکتر بهمنی بود، یه مقداری آقای بهمنی باهاشون مدارا کرد، باهاشون دوستی کرد، نرمش نشون داد.
میگویند زمانی که دولت در سال 1392 به حسن روحانی رسید، شمار این مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز سر به بیش از 7000 مؤسسه می‌گذاشت، هرچند که آمارهای رسمی رئیس کل بانک مرکزی وقت با این اعداد و ارقام تفاوت‌هایی داشت. این آمار را محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در دوران محمود احمدی نژاد در گفتگویی با تلویزیون ایران ارائه کرده است.
ما از 1700 تا تعاونی خیلی اینها رو منحل کردیم، 14 تا موندش.
ولی الله سیف، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، چندی پیش آمار عملکرد این مؤسسات در آن سالها را اینگونه اعلام کرد
که در سال 92 حدود 25% از گردش نقدینگی تو بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط مؤسسات غیر مجاز انجام میشد. خوشبختانه الان در شرایطی هستیم که اون 25% رسیده به 8%.
کمی بعدتر ولی الله سیف از پایان ماجرای این مؤسسات سخن گفت و البته توصیه کرد که مردم سراغ چنین مؤسساتی نروند.
بانک مرکزی الان مفتخر به این هست که میتونه بگه دیگه مؤسسه غیر مجازی تو کشور نداره. الان میتونیم با صدای بلند به مردم عزیزمون این پیام رو برسونیم که عزیزان ما، سرمایه هاتون رو به جایی به نهادی که نمیشناسید و نمیدونید چی کار میکنه و مجوز نداره نسپرید. گول نرخ‌های سود بالا رو نخورید. این نرخ‌های سود بالا در حقیقت ریسکی است که داریم ما برای سرمایه‌مون می‌پذیریم.
پیشتر در دولت نخست حسن روحانی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت نیز از این هشدارها به سپرده‌گذاران داده بود.
از مردم خوب کشورمون هم خواهش میکنم که به این مؤسسات اعتماد نکنن. اگر سپرده‌گذاری در این گونه مؤسسات نرخ سود بالاتری رو برای اونها داره، ولی قطعاً این نرخ سود بالاتر بهای ریسک بالایی است که متوجه اونها خواهد شد.
همان هشدارها حال مبنای آن شده تا محمد باقر الفت، معاون رئیس قوه قضاییه، به مسئولیت سپرده‌گذاران در وضعیتی که با آن دچار شده اند اشاره کند و بگوید این سپرده‌گذاران سودجویی کردند و باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از پایان گرفتن و بسته شدن پرونده غیر مجازها سخن گفته، اما تجمع‌های اعتراضی این سپرده‌گذاران اینجا و آنجا از روبروی مجلس گرفته تا نمایشگاه مطبوعات و شعارهایشان نشان می‌دهد که پرونده باز است. آنها باز پرداخت سپرده های خود را بدون فوت وقت مطالبه می کنند. از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، میپرسم چقدر این سپرده‌گذاران مسئول به وجود آمدن این وضعیت هستند؟
بدون اینکه بخوام مسئولیت سپرده‌گذاران رو کلن رد بکنم، این نکته رو باید در نظر گرفت که اگر در کشوری شفافیت حاکم باشه و افکار عمومی، مردم، فعالان اقتصادی از جمله کسانی که میخوان سپرده‌گذاری بکنن در جریان امور مالی تمام مؤسسات باشند و بدونن که اینها چقدر قابل اعتماد هستند، طبعا در اون شرایط مسئولیت سپرده‌گذار یک مسئولیت کامله. در ایران چنین نیست. حتی مسئله اینکه چه مؤسساتی مجوز دارند و چه مؤسساتی مجوز ندارند یک مقداری زیر پرسشه و به همین علت میشه گفت که سپرده‌گذاران تا اندازه زیادی از وضعیت واقعی این مؤسسات خبر ندارند و در مورد اونها مرتکب اشتباه میشن.
به گفته آقای خاوند، بانک های مرکزی مسئولیت بازپرداخت سپرده ها را بر عهده ندارند.
اصولا در کشورهای مختلف بانک مرکزی مسئول ورشکستگی بانک ها نیست و اگر بانک ها دچار ورشکستگی بشند پول سپرده گذاران رو پس نمیده. پرداخت پول سپرده گذاران معمولا بر عهده مؤسسات بیمه ای هست که به وجود میاد و در ایران هم یک چنین مؤسسه‌ای وجود داره که البته برای بازپرداخت پول این سپرده‌گذاران یک نوع سقف تعیین میشه. این که بخواهیم از بانک مرکزی انتظار داشته باشیم که این مسئولیت رو قبول بکنه و بازپرداخت بکنه پول سپرده‌گذاران رو، چنین چیزی وجود نداره.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نیز چندی پیش با حضور در سیمای جمهوری اسلامی ایران از محدودیت و موانع عملکردی بانک مرکزی در قبال این مؤسسات غیر مجاز سخن گفته بود.
ببینید، بانک مرکزی اسلحه نداره، بانک مرکزی دستبند نداره، بانک مرکزی کف خیابون پخش نیست. بانک مرکزی باید با استفاده از حوزه رسانه، از نیروی انتظامی، از امکاناتی که در جای دیگه هست استفاده بکنه و جلوی این اتفاق رو بگیره.
اصرار فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، به شفافیت این پرسش را برجسته می کند که مسئولیت شفافیت در این فضا با کیست؟
این مسئله شفافیت هست که وظیفه نظام بانکی ایران هست و به خصوص وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست. ما در مورد قوانین مربوط به نظام بانکی در دنیا قواعد بسیار معتبری داریم. در ایران این مقررات بین المللی وجود نداره. البته دولت ایران با نظام بانک ایران تلاش کرده که خودش رو منطبق بکنه بر این مقررات، ولی فعلا راه بسیار بسیار طولانی در پیش است.
با این همه، در نبود شفافیت مورد نظر فریدون خاوند و اقتصاد تا بن دندان دولتی ایران، بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونگذاری و سیاستگذاری بانکی مسئول هر اتفاقی است که با نام بانک، پول و سپرده در جریان است. حتی اگر سهم بانک مرکزی از به وجود آمدن این بحران سهمی کمتر از نهادهای مسئول باشد.
گزارش آرش حسنیا رو داشتیم که نگاه داشت به سخنان معاون قوه قضاییه که گفته نباید سپرده‌گذارانی رو که با قصد تحصیل سود بیشتر سپرده‌گذاری کردند مظلوم جلوه داد. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونین تکرار برنامه جامعه رو بشنویم و با فهیمه خضر حیدری در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشیم. ممنونم از شما که تا این لحظه مجله شامگاهی ما رو همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. زندگی روستایی یعنی آب، یعنی رودهای خروشان و زمینهای با برکت و چمنزارهای گسترده برای چرای دام. زندگی روستایی را همه جای دنیا این عناصر طبیعی هستند که می‌سازند. زندگی روستایی یعنی کشاورزی و دامداری، یعنی تولید محصول، یعنی کاشتن و برداشتن. در ایران اما سالهای اخیر سالهای خوبی برای روستاییان نبوده. دیگر مسئله فقط موجهای مهاجرت روستانشینان به تهران و شهرهای بزرگ نیست. خشکسالی و تشنگی طبیعت روستاهای ایران را هر روز بیشتر از دیروز خالی از سکنه می کند و نه فقط آنها که اغلب بی هدف و تخصص و سرمایه مهاجرت می کنند، بلکه آنها که در روستاها مانده اند هم آسیب دیده ی همین خشکسالی و روستاهای متروک و خالی مانده می شوند. هفته گذشته یک عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت روستاها در وضعیت ناامنی غذایی به سر میبرند. جمعیت روستای ایران به گفته این اپیدمیولوژیست به 20% کاهش پیدا کرده و روستاها که قرار است جای تولید غذا و مواد غذایی باشند خود خالی از غذا ماندند. روستاهای ایران اینطور که رباب شیخ الاسلام میگوید دیگر جایی برای تولید نیست، جایی برای فقر و ناامنی غذایی است. احمد علوی اقتصاددان میگوید این یک بحران جهانی است، اما در کشورهای پیشرفته معمولاً راهکارهایی برای حل این بحران پیش بینی شده.
نباید فراموش کرد که این یک گرایش عمومی در کل جهان بوده، بنابراین منحصر به ایران نیست که اساساً تولید روستایی از اون جهت که درآمدزاییش کمه، از اون جهت که اشتغالزاییش کمه و به هر حال نمیتونه همپای شهرها توسعه پیدا کنه، رقابت بکنه، طبیعیه که جمعیت از اونجا مهاجرت میکنه. اما مسئله که در جهان پیشرفته مسئله رو یک جور دیگه حل کردن، اونم اینه که تونستن با تحول در ساختار تولید کشاورزی ارزش افزوده رو افزایش بدن، تولید رو به شکل سرانه افزایش بدن، بنابراین با کاهش جمعیت و مهاجرت تولید کاهش پیدا نکرد بلکه تولید سرانه افزایش پیدا کرد. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته سطح زندگی میان روستا و شهر بنابراین چندان شکاف نداره، زیاد نیست مثل ایران. بنابراین اون مقدار از به اصطلاح نیروی کاری که باقی مانده در سطح روستایی خب باقی مونده اونجا کارش رو انجام میده علارغم مهاجرتی که از تولید کاهش پیدا نکرده. و تا وقتی مشکل ساختار حل نشه، یعنی اینکه کشاورزی به شکل پیشرفته استفاده نشه، باید انتظار داشت که همین گرایش ادامه پیدا بکنه. برای اینکه ما با یه دور باطل روبرو هستیم، کاهش تولید، کاهش اشتغال، کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح زندگی قاعدتا میانجامه به مهاجرت، با مهاجرت روستاها تهی میشن و تولید اونجا به هر حال از بین میره.
این اقتصاددان در توصیف دلایل مهاجرت از روستاها میگوید روستاییان در ایران سهمی از تولید ناخالص ملی ندارند.
به یه معنا میشه گفت که وقتی اشتغال و سهم در تولید ناخالص داخلی نباشه طبیعتاً سطح زندگی میاد پایین، کما اینکه شاخص‌های درآمد و هزینه هم همینو نشون میده. به همین دلیل هم است که ما می‌بینیم که مهاجرت زیاد میشه، بخصوص با این به اصطلاح بهبود وسایل ارتباط جمعی که وجود داره. خب اونها می‌بینن که در شهر درآمد بیشتره، وضعیت دسترسی به خدمات بیشتره، بنابراین ترک می‌کنه و تولید اونجا کاهش پیدا می‌کنه.
ایسنا در گزارش خود می‌گوید در حال حاضر تولید غذا در روستاها بسیار کم شده و از آن حمایت نمی شود. این گزارش از تغییر سبک غذای روستاییان می گوید و از اینکه از این تغییر هم حمایتی نشده. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علم پزشکی ایران، شالی کاری در مناطق کم آب ممنوع است، اما راه دیگری جلوی پای کشاورزان گذاشته نشده. پس آنها زمین‌های خود را می‌فروشند و شغلی برایشان ایجاد نمی‌شود. اینجاست که ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از اقتصاد ورشکستی روستایی سخن به میان میآورد.
نکته این است که اقتصاد کشاورزی در ایران یک اقتصاد کاملا ورشکسته است. نکته بعد اینه که این معیشت‌های روستایی تو نواحی بومی به صلاح مضاعف سازی نشده، با همون زمین‌های معیشتی که از قبل بوده دیگه، یا کشاورزی بوده یا دامداری یا به صورت محدود صنایع دستی. صنایع دستی هم که عمدتاً بازارش رو از دست داده. اینها باید مضاعف سازی می‌شده، نشده. بعدش هم برخلاف اون همه شعارهایی که داده شده، اتفاقاً ما روز به روز اقتصادمون به نفت وابسته تر شده. شما برای اینکه سر سفره نفت بشینید، بهتر این هست که بیایید شهر. به صورت غیر مستقیم توی شهر شما چند برابر عملاً دارید بیشتر یارانه نفتی دریافت می‌کنید.
روستاها در ایران این روزها به عادات و سبک‌ها و گرایش‌ها و حتی خوراک‌های شهری آغشته شدند، بیان که زیر ساخت‌هایشان تغییری کرده باشد. امروز دیگر خوشا به حالت ای روستایی چندان رنگ و معنایی ندارد، پدیده‌ای که ناصر کرمی از آن با عنوان شهری شدگی یاد می‌کند.
اصطلاحاً که بحثی تو جامعه شناسی شهری شدگی، یعنی که اون سازوکارهای فرهنگی، سازوکارهای اجتماعی که توی روستا بوده، اینها از بین رفته، جاش یک سازوکارهای شهری تو ذهن آدم‌ها اومده، ولی اون سازوکار مال شهر، مال روستا نیست. مثلا سیستم قضایی، خب قبلا روستا سیستم خودشونو داشتن، سیستم قضایی که الان وجود داره مال شهره و شما برای اینکه در چتر امنیتی اون سیستم قرار بگیری باید بری شهر. مثلا حالا بحث تغییر اقلیم و خشکسالی و اینا هم اومده که دیگه میشه گفت مثل تیر خلاص هست به هزاران سال زندگی روستایی در فلات ایران.
در سالهای اخیر به موازات خالی‌تر شدن روستاها و بدتر شدن شرایط زیست بوم برای آنها که هنوز در روستا مانده‌اند، گزارش‌های زیادی هم از وضعیت زندگی روستاییان داده شده. گزارش‌هایی که از سوء تغذیه و عدم دسترسی به استانداردهای بهداشت و درمان در روستاها خبر می‌دهند. از جمله گزارشی که سال گذشته منتشر شد و خبر از سوء تغذیه شدید 65% از کودکان یک روستای محروم و کم آب در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌داد. به گزارش ایرنا، بیش از 200 کودک زیر 6 سال در این روستا دارای سوء تغذیه هستند. محیط غیر بهداشتی و آب آشامیدنی ناسالم از دیگر مشکلات روستاهای محروم ایران اعلام شده است. همه اینها از جمله به این دلیل که روستاها دیگر نمیتوانند تولید کننده مواد غذایی حتی برای تامین نیازهای خودشان باشند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
الان در موارد زیادی گفته میشه که روستاها در واقع تولید کننده نیستند، بلکه مصرف کننده تبدیل شدن و وارد کننده مواد غذایی هستند، یا از شهرها یا از جایی که به هر حال محل توزیعه. چون ما میدونیم شهرها الان تبدیل شده به یک مراکزی برای انبار کردن مواد غذایی و طبیعتاً وقتی روستایی خودش نتونه تولید بکنه، از شهرها تبدیل میشه به وارد کننده، یا وارد کننده به این معنا که اون چیزایی رو که صادر میکنه یا تولید میکنه اونقدر کمی که کافی نیست برای مصرف. اما باید یه نکته رو که من اشاره بکنم، فرض کنین ما اگه ایران رو با سوئد مقایسه کنیم، در سوئد نزدیک کمتر از 1% جمعیت مسئول یا در روستاها به حساب تولید کشاورزی مسئول هستن، ولی میبینیم که به اندازه کافی تولید میکنن و سطح زندگیشون بالاست و البته درآمد و دسترسی به خدمات هم دارن. این تلقی که الان در ایران وجود داره که گویا روستا مثلا محل تولید، این تلقیه که زمانش گذشته دیگه، مال گذشته های دوره و با این دگرگونی ساختاری که شده و به خصوص مهاجرت انبوه از روستاها و از بین رفتن تولید روستایی دیگه جایی نداره. منتها خب به هر حال جامعه ذهنیتش خیلی دیر تغییر پیدا میکنه و همپایه تحولات واقعی دگرگون میشه.
گرچه این روزها طرحهایی مثل طرح تأمین یک وعده غذای گرم برای کودکان در مهدهای روستایی با هدف کاهش سوء تغذیه و بهبود وضعیت تغذیه کودکان 3 تا 6 سال در حال اجراست، اما هنوز بسیاری از روستاها دسترسی به خوراک کافی و سالم ندارند. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، در فروشگاه‌های روستا پفک و نوشابه به فروش می‌رسد، نه سبزیجات و لبنیات. چرا که تصور می‌شود روستاییان چون بز و گوسفند دارند، در فصولی می‌توانند لبنیات برای خود تهیه کنند. به گفته او این تلقی اشتباه است. او میپرسد چطور میتوان انتظار داشت که فردی که 6 ماه در سال لبنیات مصرف نمیکند دچار بیماری های مختلف نشود. 15 اکتبر یعنی همین چند روز پیش روز جهانی توانمندسازی زنان روستایی بود. بسیاری مردم، سازمانهای دولتی، گروههای مختلف و انجمنهای غیر دولتی هر سال این روز را جشن میگیرند و زنان روستایی را از مهمترین عوامل مبارزه با فقر، گرسنگی و تغییرات آب و هوایی معرفی میکنند. با این حال در ایران زنان روستایی، اینطور که رئیس پروژه ملی صندوق اعتبارات خرد میگوید، حتی برای گرفتن وام خود اشتغالی هم با مشکل روبرو هستند، چرا که اغلب در روستاها هیچ مالکیت یا سندی ندارند که به تضمین بگذارند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.